آزاد پیدا کردی؟
چون دیگه نگران قیمتا نیستم و وقتی برای مقایسه قیمتا نمیذارم.
یعنی چی؟
یعنی افق کوروش با مقایسه مداوم قیمتهای بازار خیال منو از خرید با قیمت مناسب راحت کرده و حالا وقت بیشتری دارم.
از این پس در بیش از 37 گروه کالای اصلی و پرمصرف خانوار، کالاهایی با نشان با صرفه بازار در فروشگاه‌های افق کوروش در دسترس شما هستند. از رب با صرفه بازار تا برنج و روغن و چای و پوشک، همه با هم در فروشگاه‌های افق کوروش.
با صرفه های بازار یک جا در فروشگاه‌های افق کوروش. قبل از خرید از هر جا حتما مقایسه کن.
بنویس: بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز.
در زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان همراه سلام. لابلای جمله های زندگی امروز گیومه باز میکنیم تا چند دقیقه درباره زبان فاخر فارسی و نقش هویت ساز این گوهر ارزشمند با شما خوبان بگوییم و بشنویم. زبان فارسی، زبان ملی مردم ایران زمین و میراث فرهنگ و تمدن هزار ساله است. شاعران، نویسندگان، پزشکان، فیلسوفان، ریاضیدانان، معلمان و دانشمندان بسیاری در طول تاریخ علم و حکمت خود را به وسیله زبان فارسی به نسل‌های بعد از خود منتقل کرده. ایران عزیز، این مرز پرگوهر از گذشته های دور با تمدنی مکتوب و زبانی شیرین به سرزمین تفکر و علم و هنر مشهور است. آقای دکتر بهرام امیر احمدیان، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
با درود و سپاس از شنوندگان عزیزی که به عرایض بنده درباره زبان فارسی به عنوان زبان ملی و هویت ما ایرانیان توجه داشتند، میخواستم تأکید داشته باشم این زبان بخشی از تمدن ایرانیه که ما در اختیار داریم و ما با آن میبالیم و مورد افتخار ماست. میخواستم عرض کنم که من خیلی تأکید میکنم روی تمدن ایرانی اسلامی، که این فقط خاص کشور ما است، یعنی ایران است. به نظر من باید جوانای خودمون رو با گذشته تاریخی خودمون پیوند بدیم. خب الان با این امکاناتی که در اختیار هستش، خیلی بهتر از گذشته میتونه به ما کمک بکنه و از اون بهره مند بشیم و جوانان خودمون بیاموزیم که نگذاریم گسست فرهنگی حاصل بشه. ما باید با گذشته فرهنگی و تمدنی تاریخی خودمون پیوند داشته باشیم، اونا رو حفظ بکنیم. آثار فرهنگی مکتوب گذشتمون مست آثار کلاسیکی از جمله شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی، کلیات سعدی، مثنوی مولوی، شمس تبریزی، حافظ و دیگران رو باید به جوانان یاد بدیم. خب البته اینا در آغاز که میخواییم از طرف بزرگان میخواییم به خانواده ها یاد بدیم، به فرزندان یاد بدیم، با مشکلاتی مواجه میشه. بله خب آشنا نیستن چون که در سالهای اخیر این پیوند قطع شده بود، ولی آرام آرام ما شروع کنیم از با استفاده از امکاناتی که در اختیار هست اینا رو به جوانان خودمون یاد بدیم. جالبه که این تستای چهار جوابی که میذارم و زب در میزنم، من فکر کنم یا این استیکرهایی که در شبکه‌های اجتماعی هستش به یه سمی که جوانای ما رو مسموم میکنه از به کار بردن خط و زبان فارسی، و این یک هویتیه برای ما. ما وقتی میگیم ایرانی هستیم، خب میخوایم بنویسیم، مکنونات قلبی خودمون میخوایم به دیگران انتقال بدیم، خب این ارادهمون رو میخوایم بگیم، به کسی دیگه میخوایم بنویسیم. بس اگر خط ما زیبا نباشه، انشای ما خوب نباشه، خب نمیشه که. بنابراین این که میگن مشق ننویسیم، بس کودک چگونه باید با زبان مادرش آشنا بشه؟ باید انشا بنویسن تا بتونن بگن که ما در قلبمون در افکار اندیشه ما چی ابراز میکنن. باید تاریخ و جغرافیا بدونن و بتونن این آثار رو منتقل کنن، و باید نامه نگاری کنن، مطلب بنویسن. این مشکلاتی است که برای ما به وجود اومده. درست تاریخ، جغرافیا و زبان و ادبیات فارسی یه درسایی هستن که خیلی باید روشون تاکید کنیم. ببیشه توصیه من به مسئولان آموزش پرورش هست که به اینا رو اهمیت بهشون بدن، چون از گذشته وقتی که اینا رو جزو مفاهیم درسی گذاشتن یه منطقی پشتش بوده، بزرگان ما نشستن اینا رو نوشتن. اینها در کنار آموزه‌های دینی و مذهبی شیعه باید این هویت رو تکمیل بکنن. اگر هر کدوم از اینا رو برداریم هویتمون لطمه می‌خوره. یعنی ما هم ایرانی هستیم، هم مسلمان شیعه هستیم و مسلمانیم، و البته ممکنه که ادیان دیگر هم باشه، و نسلی پرورش میدیم که اگر اینا رو بهشون یاد ندیم بی‌هویت میمونن. اون بقدرشون میپرسید کی هستی؟ نمیتونه بگه. تأکید من روی جوانان بیشتر برای یاد گرفتن اشعار مولانا از پند و حکم و داستانهای کوتاه هست که از طریق رسانه‌های گروهی میتونه اشاعه بدن. یعنی سعدی خودش بنیانگذار داستانهای کوتاهه. همین حکایتهایی که در کوتاه هستش، در گلستان هستش، اگر در رادیو و تلویزیون راجع به این اقدام میکنن از روی آثار مولانا دیگر بزرگان ما بنشینن و تنظیم بکنن، بین سالهای سال میتونن تغذیه بکنن. خب میدین بعد از گذشت قرنها هنوزم وقتی ما این آثار رو میخونیم از این لذت بریم. البته دشواری‌هایی برای جوانان ما داره که با زبان فارسی امروزی و محاوره‌ای دارن آرا باره اینا رو فراموش میکنن، ولی در مدارس باید رجبش خیلی تأکید بشه، باید از اینا پند بگیریم. حافظ هم همینطوره، نظامی، گنجوی، رودکی، سمرقندی و شاعر و سایر شاعرها رو باید آثارشون رو بخونیم. دیگر این که فقط شعر نیستش، بلکه منابع خیلی ارزشمندی از متون تاریخی، متون فارسی هستش، مثل قابوسنامه یا گلستان سعدی یا هر کدوم از اینا. بنابراین در منزل ما بایستی از این آثار موجود باشه و جوانان ما ببینن، به هر روز نگاه کنن ببینن یک کتابی از اونجا کلیات سعدیه یا شاهنامه هستش یا دیوان حافظ هستش. وقتی اینا رو ببینن گرش پیدا میکنن باز کنن. خب البته همونطور که عرض کردم باید آرام آرام راجع به موضوع کارش کرد. متشکرم از توجه شما.
در لابلای جمله های زندگی امروز، قدری به ایرانی بودن، زبان فارسی، هویت فرهنگی خودمان بیشتر دقت کنیم. گیومه را می‌بندیم با امید خداوند جان و خرد.
یه نفر باید چیز بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمه تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. امروز چهارشنبه است و مثل هفته‌های گذشته قرار هست که راجع به مهارت سواد رسانه‌ای در دنیای مجازی صحبت کنیم. آنچه که برای امروز انتخاب کردیم رقابت غیر سازنده در دنیای مجازیه. خیلی معتقدن که یکی از آسیب‌های مهم شبکه‌های اجتماعی گسترش رقابت غیر سازنده در این فضاست که همین رقابت غیر سازنده میتونه منجر به انواع آسیب‌های مختلف بشه از جنبه فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی. اما دعوت می‌کنیم که امروز هم همچون هفته‌های گذشته شنونده این برنامه باشید. اینجا برنامه افق روشن هست با موضوع رقابت غیر سازنده در دنیای مجازی. در خدمت آقای دکتر کامیار نیستانی هستیم، کارشناس مجری این برنامه. جناب آقای نیستانی، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمتتون هستیم و دوست داریم که راجع به این بحث بیشتر برای ما صحبت کنیم به عنوان مقدمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم شهبازی، سلام خدمت شما و همچنین همه شنونده های محترم. امیدوارم که لحظه های خوبی رو سپری کرده باشن و لحظه های روشنی هم پیش رو داشته باشن. ما این هفته هم همونطور که فرمودید قراره که راجع به یکی از موضوعات بسیار مهم در دنیای مجازی صحبت بکنیم و امیدوارم که برای همه شنونده هامون موضوع این برنامه هم جذاب باشه و شنیدنی.
ما هم امیدوار هستیم. خب آنچه که در برنامه امروز بیشتر می‌خوایم راجع بهش صحبت کنین همون بحث گسترش رقابت غیر سازنده است دیگه، به عنوان یک آسیب.
همینطوری که بارها خود سرکار عالی صحبت فرمودید و از شنونده‌هامون خواستید که بازخوردهاشون رو بهمون برسونن.
بله.
یکی از مهمترین بازخوردهایی که من در طی این مدت دریافت کردم مواجهه با بسیاری از پدرها و مادرهایی بوده که راجع به دلنگرانی‌هاشون در این فضای مجازی صحبت
بله.
کردن. خیلی از پدر و مادرها خواستار این بودن که راجع به محتوای متفاوت این روزهای فضای مجازی ما صحبت بکنیم که آسیب‌هایی در حوزه سلامت روان به نوجوان‌ها و جوان‌ها وارد کرده و اعتماد به نفسشون رو تحت تاثیر قرار داده. همونطوری که اگر خیلی از شنونده‌هامون رصد کرده باشن، دیده باشن محتوای فضای مجازی و شبکه‌ها رو، خیلی از این محتوا با زندگی معمولی ما در تناقض هست و آنقدر تجملی و زیبایی محض در این محتوا به نمایش گذاشته میشه و اهداف اقتصادی رو دنبال میکنه که به نوعی مخاطبی که در مواجهه با این پیام ها قرار میگیره دچار کمی حسرت، اعتماد به نفس پایین‌تر در زندگی اجتماعی میشه و ما قراره که در برنامه این هفته راجع به برخی از این موارد صحبت بکنیم، ببینیم چه میشه کرد که خود خانواده ها، خود استفاده کننده ها و کاربران فضای مجازی بهتر بتونن با آگاهی قبلی در برابر این محتوا زمان خودشون رو و آسیب‌های احتمالی رو مدیریت بکنن.
خیلی سپاسگزارم. در ادامه گفتگوی شما رو خواهیم شنید با آقای دکتر عباس اسدی، دکترای علوم ارتباطات، متخصص این حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و خانم دکتر لیلا وسالی، عضو و مدرس انجمن سواد رسانه‌ای ایران.
در مورد رقابت میتونم بگم بهترین نوع رقابت اینی که تو با گذشته خودت رقابت کنی و سعی کنی که بهتر از دیروزت بشی، بهتر از هفته گذشته، ماه گذشته و سال گذشته بشی. این سالمترین نوع رقابته.
امروزه کسی نمیتونه فضای مجازی رو نادیده بگیره چون تقریبا با زندگی ما عجین شده. حالا اینکه اگر وارد یه رقابت غیر سازنده بشیم نمیدونم، تا حالا برام پیش نیومده. این رو دوست دارم از کارشناسای محترم برنامه بشنوم که باید چیکار کنم.
به نظر من رقابت در چیزهایی که میتونه انسانو به پیشرفت نزدیک کنه بسیار سازنده است. من رقابت رو همیشه در همسر خوب بودن، مادر خوب بودن، در عقل معاش بیشتر دید داشتن همیشه دوست داشتم و تمام تلاشم رو میکنم که رقیب های خوب و سازنده برای خودم پیدا کنم.
من خودم شخصا اهل رقابت هستم و بیشتر رقابت های ورزشی رو دوست دارم، مخصوصا که اگر خودم انجام بدم رقابت میتونه خیلی سازنده باشه.
مردم عزیز و گرانقدر، شنونده های محترم برنامه افق روشن، در استدیوی برنامه هستیم و امیدوارم که گفتگوی ما برای شما مفید باشه و شنیدنی. با خانم دکتر وسالی از اساتید و پژوهشگران حوزه رسانه قراره که همراه هم صحبت بشیم و در خصوص زوایای موضوع این هفته صحبت بکنیم. خانم وسالی سلام، من رو بپذیرید، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان، جناب آقای نیستنی، همچنین همه شنوندگان عزیزی که این لحظه با ما همراهی میکنن. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، همراهیتون برای ما ارزشمند هست و مغتنم. ما قراره که این هفته هم در کنار یادآوری مزایای متعدد شبکه‌های اجتماعی و مجازی در خصوص یکی از آسیب‌ها صحبت بکنیم و سعی بکنیم که آگاهی شنونده ها و مخاطبین رو کمی افزایش بدیم برای مدیریت بهتر. این هفته قراره که راجع به موضوع بسیار مهمی در این دنیای بی حد و مرز صحبت بکنیم، یعنی رقابت پذیری های غیر سازنده در برابر محتوای تولید شده در شبکه های مجازی. حتما همه شما شنونده های محترم با محتواهای پرزرق و برقی که این روزها در حال تولید و عرضه هستند بسیار مواجه شدید. اما سوالی که به ذهن خیلی از پژوهشگران و دلسوزان میاد اینه که آیا این تناقض‌ها با زندگی معمولی ما میتونه آسیب‌هایی داشته باشه، آسیب‌هایی در حوزه اعتماد به نفس یا در حوزه سلامت روان؟ این سوالیه که از خانم دکتر وسالی من میپرسم و ازشون در خصوص زوایای این موضوع جویا میشن. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر از شما. نکته‌ای که لازم هست بهش از همین ابتدا اشاره بکنیم این هست که هر کدام از رسانه‌هایی که ما ازشون استفاده می‌کنیم و به سمتشون میریم یک سری خصوصیات و ویژگی‌هایی دارن که این ویژگی‌ها در ذات این رسانه است. به طور مثال وقتی که ما رسانه‌های تصویری مثل تلویزیون، سینما و هر آنچه که در واقع در حوزه تصویر واقع میشه رو بهش مراجعه میکنیم، میدونیم این رسانه ها یکی از خصوصیات و ویژگی هاشون این هست که الگو سازی و الگو پذیری میکنن، به این معنا که ما از کسانی که دارن به شکل تصویری برای ما برنامه رو ارائه میکنن الگو میپذیریم و باورپذیریمون نسبت به تصاویری که مشاهده میکنیم خیلی بیشتر هست تا چیزهایی که حالا میشنویم، خبرهایی که میخونیم و ماننده اینها. خب شبکه های اجتماعی و به خصوص حالا شبکه هایی که تصویر محور هستن همین الگو رو در درون خودشون دارن، یعنی ما وقتی در فضاهای تصویری مثل اینستاگرام، مثل روبیکا و مانند اینها داریم فعالیت میکنیم و بدونیم وقتی تصویری رو داریم دریافت میکنیم ناخودآگاه روی پسزمینه ذهنی ما اثر خواهد گذاشت و اینکه اگر که ما داریم به عنوان یک کنشگر اجتماعی در این فضا فعال میکنیم باید بدانیم که وقتی تصویری تولید میکنیم حتما بر بینندگان ما و کسانی که این پیام رو دریافت میکنن تأثیر الگویی خواهد داشت. و بر همین مبنا ما میبینیم که داره نوعی از روابط در این شبکه ها شکل میگیره که گاهی وقتها شاید بر اساس اون هیجان یا احساس مقبولیت یا اون واکنش هایی که در شبکه های اجتماعی در مقابل یک پیام دیده میشه و مشاهده میشه بتونه اون رو تقویت بکنه و باعث بشه که اون رفتار یا اون تصویری که داریم مشاهده میکنیم بتونه اثر الگو پذیری گسترده تری ایجاد بکنه. به عنوان مثال ما در شبکه‌های اجتماعی اگر که بیایم از تصویر فرزندمون استفاده بکنیم و موقعیت‌های مختلفی که فرزند ما در زندگی داره رو به تصویر بکشیم، خب مشخص هست که کودکان اون جذابیت ذاتی که دارن و اون لطافتی که دارن برای هر بینندهی مورد موافقت و مورد جذب قرار میگیره و همه حتما اون رو تایید میکنن. بنابراین شما وقتی تصویری از کودکی به اشتراک میگذارید به طور پیش‌فرض میدونید که خیلی بازخوردهای مثبت زیادی دریافت میکنید و همین هم باعث میشه که ما تشویق بشیم به این که بریم به سمت این که تصاویر بیشتری از خودمون و فرزندمون به اشتراک بگذاریم. خب غالبا این نوع فعالیت ها به این که چه نوع پیامدهایی ایجاد خواهد کرد در اونها توجه دقیق و ویژه نمیشه، به این معنی که نمیدونیم که حالا این تصویری که امروز از کودک ما داره به نمایش در میاد در آینده چه پیامدهایی برای او خواهد داشت، روی اعتماد به نفس او، روی آینده او، اینکه چه کسانی این تصاویر رو خواهند دید، حالا از پروفیل ها گرفته و کسانی ممکنه که او رو مورد آزار و اذیت در آینده قرار بدن تا اینکه این جذابیت مورد توجه قرار گرفتنی که امروز برای او داریم تجربهش رو حاصل میکنیم اگر در آینده تکرار نشه چه اتفاقی برای او رقم خواهد زد. ما این رو در کودکان بسیاری میبینیم که وقتی در کودکی اون احساس بسیار لذت بخش مورد توجه واقع شدن از طرف عموم رو دارن تجربه میکنن، خب مسلما وقتی بچه به سنین نوجوانی یا جوانی میرسه ممکنه دیگه به اندازه کودکیش اون جذابیت مورد توجه قرار گرفتن در سطح عمومی رو نداشته باشه، ضمن اینکه ما عادت دادیم او رو که صرفا از روی ظواهرش دیده بشه و بنابراین بدون اینکه بخواد تلاشی بکنه برای اینکه جنبه های دیگری دیده شدن رو در خودش تقویت بکنه همون انتظار در او باقی میمانه و این باعث ضربه های سختی میشه وقتی که ببینید دیگه مانند قبل مورد توجه نیست و ممکنه برای این دیده شدن دست به هر کاری بزنه. خب این نوع رقابتی که ما داریم میبینیم در شبکه‌های اجتماعی به شکل ناسالم داره شکل میگیره، یعنی هر کسی به صرف اینکه یک کودک داره میخواد که در این فضا وارد بشه رقابت بکنه با حالا چند اینفلوئنسر کودکی که شاخص شدن رقابت بکنه و خودش رو در این عرصه بالا بکشه. از طرفی خب به هر حال بحث‌های مالی هم برای این خانواده‌ها مطرح هست که مباحث مهمی هستن. اما من توصیه‌ام به دوستان عزیز این هست، ما زمانی که داریم از رقابت ناسالم صحبت می‌کنیم به این معناست که ما امکان ایجاد رقابت سالم هم داریم، یعنی شما فرض بکنید که میخواید با کودکتون کار بکنید، اصلا میخواید تصاویری از کودکتون نمایش بدید، خب این رو میتونید در جهت مثبت قرار بدید. ما الان فعالیت هایی داریم از دوستان اندیشمند عزیزمون، از فعالان فضای مجازی که مثلا خانم دکتری هستن که در زمینه سواد بصری دارن کار میکنن و الان هر آنچه که به عنوان آموزه سواد بصری لازم هست خانواده ها بدونن با فرزند خودشون در این فضا دارن تکرار رو تمرین میکنن و فیلمش رو به اشتراک میگذارن. خب خانواده های زیادی که دوست دارن بدانن که فرزندشون رو چطور میتونن از نظر مهارت سواد بصری تقویت بکنن و آموزش بدن، اینجا دارن جنبه های عملیش رو دریافت میکنن. مانند این هر کس دیگری هر نوع مهارتی که امکانش رو داره که به اشتراک بگذاره میتونه در یک رقابت سالم و کمک بکنه به آموزش عمومی جامعه و اون رو به اشتراک بگذاره. اما وقتی که ما این رو میایم استفاده نادرست ازش میکنیم، یعنی صرفا به جنبه های ظاهری بسنده میکنیم یا رقابت رو میبریم سمت مثلا بحث سویتروم ها، بحث نمایش تجملات، نمایش حالا آنچه که شما میدونید که هر کسی ممکنه زندگیش به هر حال گاهی تجربه بکنه، اون لحظات خوش و دلنشین شاید برای هر کسی در گوشه های از زندگیش وجود داشته باشه، اما که ما دائما به نمایش اینها میپردازیم باعث نوعی احساس حسرت و احساس ناامیدی در جامعه بشه، یعنی باعث بشه افراد احساس بکنن که یه عده هستن که دائما در حال خوشگذرانی هستن و چرا ما از اون محروم هستیم، در حالی که ما میدونیم که اگر به واقعیت شبکه‌های اجتماعی توجه بکنیم متوجه میشیم این افراد هم به این معنا نیست که دائما در این حالت‌های سرخوشی حضور داشته باشن، اونها هم فقط دارن انتخاب میکنن بخشی از اون زندگی که حالا توش اتفاقات جذابی براشون افتاده یا داره طراحی و برنامه ریزی میشه، یعنی الزاماً پشت اون یک لذت بردن طبیعی نیست بلکه یک صحنه طراحی شده است برای اینکه بتونه مخاطبش رو تحت تاثیر قرار بده و لایک و کامنت بیشتری از اونها بگیره. پس آنچه که ما داریم به عنوان یک رقابت در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنیم، بخشیش طراحی شده و سازماندهی شده هست، بر اساس یک مهندسی اجتماعی داره صورت می‌گیره و قرار هست که ما کمک بکنیم به دیده شدن افرادی و به کسب درآمد بیشتر اونها از طریق اقتصاد توجه، یعنی توجهی که ما نسبت به این افراد داریم برای اونها باز آورده مالی خواهد داشت. اما آنچه که در زندگی‌های طبیعی ما اتفاق میفته، شاید بگیم خب اگر این مسیری هست که میشه ازش پول درآورد چرا ما استفاده نکنیم، صحبت این هست که اینها آسیب‌های جدی به الگوهای فرهنگی جامعه وارد میکنه. غالبا افرادی که در این حوزه وارد شدن الگوهای مناسب فرهنگی برای جامعه نیستن، معمولا از رفتارهای هنجارشکنانه و آنچه که میتونه مورد آسیب قرار بده فضای عمومی جامعه رو و تأثیرات منفی دیگری ایجاد بکنه دارن وارد این فضا میشن و این خودنمایی اثرات نامطلوب بعدی بسیار زیادی برای جامعه خواهد داشت. اینکه ما به جای اینکه جامعه رو به سمت رشد دهندگی، پیشرفت، علم‌آموزی، کسب مهارت و مانند اینها و حالا توجه به خانواده، توجه به والدین، توجه به همسر و فرزندان و مانند اینها بخوایم سوق بدیم، دائما توجه رو روی خود افراد، خود بزرگبینی و اون خود بزرگبینی که پشت او هیچ مهارتی هم نیست، یعنی صرفا دیده شدن ظاهری هست، سوق بدیم، این میتونه اثرات زیانبار بسیاری برای جامعه داشته باشه، به خصوص این که میتونه لطمه به اعتماد به نفس خیلی از افرادی بزنه که حالا خودشون رو در حد معمولی دارن تصور میکنن و حواس اونها رو ما از ارزش هایی که دارن و از توانمندی هایی که دارن داریم متوجه حالا اون خصوصیت صرفا ظاهریشون میکنیم و موضوعات بسیار متعدد دیگه، یعنی اینکه ما داریم افرادی رو که حالا بعد از مدتی قاعدتاً چون بحث ظاهر برای همه باقی نخواهد ماند و این افراد به زور و زر به حال عملهای جراحی متعدد تا یک زمانی میتونن مورد توجه واقع بشن و بعد از اون دیگرانی خواهند بود که جایگزین اینها خواهند شد و اگر ما چنین الگوهای نامتعادلی رو به جامعه تزریق بکنیم باعث ضربه هایی خواهد شد که ما در آینده جامعه خواهیم داشت خالی از متخصصان دارای مهارت، خالی از افراد دارای اعتماد به نفس کافی و افرادی که در وجود خودشون به دلیل داشتن مهارت‌های خودشون بتونن احساس ارزشمندی بکنن. و این میتونه در واقع هم روند کلی جامعه رو صدمه جدی بهش وارد بکنه و هم به تک افراد و خود اون فردی که داره در این حوزه وارد میشه صدمه جدی وارد بکنه.
خیلی ممنون خانم دکتر وسالی، صحبتاتون واقعا شنیدنی هست. اما قبل از اینکه من ادامه بدم گفتگو رو و سوالات پایانی رو از خدمتون جویا بشم، میخوام از شنونده هامون دعوت بکنم که بخشی شنیدنی رو همراه باشن. باز برمیگردیم و با شما هستیم. تقاضا میکنم بخشی رو شنونده باشید. باز هم با شما هستیم.